بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. توفیقی بود به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در خدمت عزیزان آیات و بینات سوره مبارکه نجم را بازگو می کردیم و انشاءالله امشب هم در این شب پایانی انجمن قسمت انتهایی سوره مبارکه رو تقدیم می دارم. سخن بدین جا رسید که حضرت باری تعالی مطالبی رو همان گونه که در کتب پیشین فرموده است در قرآن هم متذکر شد و خواندیم، تکرار نمی کنم و اونگاه به جهت این که آیات به نوعی مرتبط با مسئله قیامت بود و باز پیش رو هم اشاره به قیامت می شود، سنتی در قرآن وجود دارد و اون سنت این است که هرگاه حضرت حق پیرامون مسئله قیامت در قرآن سخن می گوید به دو نکته بیشتر تکیه می کند: یک، به مقام علم خیش، دوم، قدرت. چون پروژه عظیم و سنگین قیامت با دو صفت خداوند سبحان بیشتر سر و کار دارد، یک، تأمین اعتبار لازم از جهت این که بتوان قدرتی باشد که این پروژه رو اجرا کند، و دو، این که دانش کافی برای رسیدگی و حساب رسی به حال روز انسانها لازمه قیامت است. به همین خاطر به این دو نکته اشارات ویژه می شود. فرمود اوانه هو از حک و ابکا، یه اشارتی کردم خدمت عزیزان دیشب، اوست که می خنداند و می گریاند. در اینجا از جهت ادبی این آیه و آیات بعد صنعت طباق یا صنعت تضاد رو می بینیم، یعنی این که دو لفظی که معنای متخالف دارند در کنار هم می آید و یه ترکیب و جمله مجموعه زیبایی رو شکل می دهد. خنده و گریه، حیات و ممات، مؤنث و مذکر، این رو می بینیم در طی آیات. اشاره کردیم خدمت دوستان از ویژگی های مهم انسان خنده و گریه است عزیزان، منتها چون ما از زمانی که خاطرمون هست هم خندیدیم هم گرستیم، خیلی مهم نیست برای ما، اهمیتی ندارد که ساز و کار خنده و گریه چیست و چه اهمیتی این دو پدیده دارد، چه مقدماتی شکل میگیرد که انبساط خاطر بیاد، اونگاه لبی گشوده شود به خنده ای از درون انسان و جان بجوشد و بر لبان جاری و آثار اون دیده بشه، یا اینکه چه تحولی و ادراکاتی شکل میگیرد تا غمی در جان بجوشد و آدمی اشکی روان کند. بسیار مقدمات مهم و سازوکارهای پیچیده‌ای در این دو نکته که از ویژگی‌های عمده انسان هاست دست می‌دهد. من فقط یه جمله عرض می‌کنم خدمت دوستان. خداوند ظرفیتی در این عشق، در این گریه و خنده قرار داده است که بعضی هاش ممکنه کم کم برای ما آشکار شود. اخیراً من مطالعه‌ای رو می‌دیدم که خانومی در غرب مطالعاتی رو انجام داده بودند بر روی مدل‌های مختلف عشق یه وقتی همینجا خدمت دوستان هشت نوع عشق رو در قرآن من مطرح کردم که ما هشت نوع گریه داریم در قرآن. گاه ممکن است از اون نوعی باشد که ترا اعینهم تفیز و من الدمع من ما عرفو، عشق معرفت. گاه و جاو و عباهم اشاوان یبکون، عشق تمساح برادران یوسف. و قص الاحازا و بقیه موارد. عرض میکنم خدمت عزیزان، مطالعه شده است مولکولهای تمام این به اصطلاح انواع مختلف گریه رو بررسی کردن، شکل هیچ کدام با اون دیگری یکسان نیست، هر کدام مدل هندسی متفاوتی دارد و هر کدام جور دیگری در خلقت ساخته و طراحی شده است. یعنی این عشق ساده این که شما میبینید از چشم روان میشه، صدها پیام درون او وجود دارد و قصه غریبی دارد که خداوند به عنوان مظهری از مظاهر قدرت خود اشاره میکند و انه هو از حک و ابکا. به دنبال اون فرمود و انه هو امات و احیا، و اوست که امات و احیا، می میراند و زنده می کند حضرت باری تعالی. خب برای نشانه قدرت خداوند این نکته مهمی است. تصور بفرمایید در این شهر اصفهان در همین روزی که گذشت بر ما به تعداد متوفیات چه مقدار افزوده شد و چه مقدار در بیمارستان‌های این شهر متولد شدند، در سطح کشورمون، در سطح قاره آسیا و در سطح جهان. آن به آن، لحظه به لحظه، امات و احیا، خداوند زنده می کند و می میراند، جان می دهد و جان می ستاند. خود این جان دادن و گرفتن، زنده کردن و میراندن، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، از بهترین ادله برای اقامه قیامت و جهان باقی است. فرمود و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر و الانثی، و به راستی اوست که آفرید زوجین را، الذکر و الانثی. زوج دو فردی که با هم تطابق کامل دارند. خداوند انسانها رو به گونه ای آفریده است که خلقناکم از باجا، فراتر از انسان تمام وجود حالت زوجیت دارد. سبحان الذی خلق الازواج کلها، تمام آفرینش رو بر اساس زوجیت خداوند آفریده است. اما اینجا صحبت انسان است. از نشانه های قدرت الهی این است که آفریده از شما انسانها را زوجین به شکل مذکر و مؤنث. عذرخواهی میکنم این جمله رو به این شیوه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ما تصور میکنیم به سادگی مردی زنی کنار هم قرار میگیرن، ارتباطی دست میدهد، اما تو این ارتباط چه اتفاقی باید بیفتد؟ چه نکات عظیمی شکل میگیرد؟ از نقطه قل اعوذ برب الفلق، اون فلق نخستینی که در دیوار تخمک قشاع اون حفره ایجاد میشود، اسپرماتوزوئید میتواند وارد بشه، اون تخمک بارور بشه، از اون مرحله تا زمانی که 9 ماه به پایان میرسد و آنگاه از بطن مادر جنین متولد میشه. چه حوادثی دست میدهد که 10 میلیون میلیارد سلول درون این جنین کار خودشون رو انجام میدهند، یه مجموعه سنگین نیروهای عظیم الهی با ساختارهای متفاوت کار خودشون رو انجام داده و یه ترکیب آماده شسته رفته پای برون می نهد، به جهان بیرون قدم می گذارد. چه اتفاقی می افتد؟ چه حوادث عظیمی و مایه هایی؟ و یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ما بالاخره می گوییم عملی، رفتاری، لذتی، چه؟ اما پشتوانه این پدیده چه قدرت و عظمت و حکمت و تدابیر خداوندی است که موجودی به نام انسان پا بر عرصه هستی و وجود بگذارد. و انه خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفه اذا تمنا، از یه نطفه هنگامی که این نطفه رها می شود، اراقه می شود و قرار می گیرد، خداوند چه عظمتی رو در قرار داده است. به نقطه آغازین خیش خداوند تأکید بر همین نکته می کند، چه در مسئله معاد و ضربنان و مثلا و نسی خلقه. آغاز می کند از اونجا که اگر کسی فراموش کرده است، می خواهید بشناسید که مسئله معاد چگونه شکل می گیرد، برگردید به اون ایجاد نطفه اولیه. چه حوادثی رو خداوند رقم می زند که اون نطفه اولیه انسان پا به وجود بگذارد؟ چیزی نیست. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام آفرینش انسان ها و تمام مبعوث شدن انسان ها در حکم اینه که انسان خداوند یه نطفه واحده ای رو ایجاد کند، خلق کند و به هستی بیاورد. فرمود من نطفتن، اساسا خود کلمه نطفه الماء القلیل، قلت در اون افتاده است، اما قلتی که با کثرت همراه است. یعنی دیگه شاید بعض از مطالب عرض به خدمتون ویژه باشه که ملاحظه جمع میکنم و من مطرح نمیکنم خدمت دوستان عزیز. اینها رو در سوره مبارکه مؤمنون در مراحل تکون و شکل گرفتن انسان من مطرح کردم. دوستانی که فنی‌تر میخوان ملاحظه کنن اونجا میتونید بررسی کنید و ببینید چه عظمتی رو قرآن نشان میدهد من نطفتن اذا تمنا. و این آیات بود که در 1982 در اون کنفرانس عظیمی که شکل گرفت، بزرگانی از دل اون کنفرانس جنین شناسی امبریولوژی در قرآن از غرب و متفکران غربی بلند شدن و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. به ظرائف و ریزکاری هایی که خداوند سوره مبارکه حج، سوره مبارکه مؤمنون و در پاره از موارد دیگر زیبایی ها رو در شکل گرفتن وجود انسان مطرح می کند که برای بشریت در این سالهای اخیر با دسترسی به طب و تصویر امکان اون دیده شده است. و ان علیه النشأة الأخرى، این مقدمات گفته شد که این جمله گفته بشه. و به راستی که علیه النشأة الأخرى، کلمه علا و له، علیه و له، هنگامی که میخوان یه امری رو بگن که این از آن شماست، منفعتی است، حقی است برای شما، لهو از آن اوست، لهو، هنگامی که میخوان الزامی را، تکلیفی را، چیزی را بر شما بگوین، علیک، علیه، کلمه علا رمز الزام است عزیزان. هیچ کس بر خداوند چیزی رو نمیتواند الزام کند و وظیفه کند، اما خود خدا در قرآن پاره از امور رو بر خود وظیفه میداند، پاره امور رو بر خود الزام میکند. به عنوان نمونه عرض میکنم، خداوند اگر موجودی را آفریده است، الزامن رزق موجودی که این موجود نیاز داره چه میخواهد با اون زندگی کند باید تأمین اعتبار کند. لذا میفرمد ما من دابتن فل ارض الا علالله رزقها، هیچ موجودی نیست الا علالله، کلمه علا الزام بر خداست رزق این موجود، خداوند باید تأمین اعتبار کند. اگر موجودی را آفریده است، نیازمندی های اون رو هم در وجود باید بیافریند. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، شما را آفریده است، روزی شما را هم تأمین کرده است. هیچ دلنگران نباشید، تا زمانی که آخرین فرد انسان روی زمین باشد، آب و نان، اکسیژن هوا، نیازمندی های انسان، جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، برای زنده و مردتون پیشبینی شده است. خب این یه نمونه. مثلا گاهی می فرماید که هدایت بر خداست، ان علینا للهدا. اگر ما انسان را آفریده ایم نمیشه راهش کنیم. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکند که ما راها میکنیم او را در خلقت و آفرینش؟ از الزاماتی که ذات حق بر خود میداند هدایت ماست عزیزان. اگر خدا ما را به وجود آورده است، جایی که باید برویم، مسیر ما را، سعادت ما را هم باید به ما نشان بدهد که داده است. این میشه الزام بر خداوند. از الزاماتی که ذات حق مطرح میکند بر حضرت خیش این آیه شریف است: و ان علیه النشأة الاخرى، و بر خداوند لازم است. عرض کردم، تکرار میکنم، کسی نمیتونه بر خدا الزام کنه، خود ذات حق میفرماید بر خدا لازم است که نشأة اخرى داشته باشد، نشأة آفرینش، اخرى دیگر، حیات اخروی، زندگی جاوید. یعنی اقامه قیامت بر خداوند واجب و لازم است. نکته بسیار مهم و جدی. دیگه الان فرصت این نیست. 10 برهان اخیراً در دهه ابتدایی ماه محرم در تهران که سوره مبارکه واقعه رو می گفتیم، از یه نگاه دیگه گفته می شد بعضی از مباحث. 10 برهان قرآنی رو من اقامه کردم که لیس لوقعتها کاذبه، در وقوع قیامت هیچ تکذیبی که نیست. 10 برهان وجود داره برای قیامت و برای اقامه قیامت: برهان حکمت، احتراز از عبس، برهان عدالت، برهان رحمت، برهان قدرت، تمام متخذ از خود آیات، استدلالی و برهانی. قیامت الزام بر خدا دارد. به زبان ساده عرض می کنم خدمت دوستان. ببینید عزیزان، در وجود ما آدمیان خدا غرایزی قرار داده است که اگر این غریزه تو وجود ماست، ما به ازای اون متضایفن، یعنی متقابلن، در بیرون باید دیده بشه. یعنی چه؟ ساده عرض می کنم، شما آتش دارید، غریزه آتش و تشنگی تو وجود انسان است. قطعا باید در بیرون خدا چیزی آفریده باشد که پاسخگوی آتش ما باشد. و جعلنا من الماء کل شیء حی، باید خداوند این آب رو قرار داده باشد که پاسخ آتش ما رو بده، و الا لغو میشه آفرینش، و الا مشکل در کار خلقت. ما غریزه گرسنگی داریم، باید مطابق با نیاز ما و ساختار معده ما در خارج چیزی باشد که اون جواب گرسنگی ماست. و این رو ادامه بدید. در وجود آدمیان غرایزی است که هرچی میگردیم جستجو میکنیم، طبق این قاعده و اصل پاسخش رو در دنیای پیرامون خودمون پیدا نمیکنیم. در این دنیا پیدا نمیکنیم. آیا این غریزه در وجود انسانها عبث و لغو اشکار بر کار خداست؟ نمیشه. پس باید که دیگری کرد براش. کدام غریزه؟ دیشب اشاره میکردم خدمت دوستان عزیز، در مباحث به اصطلاح صحیفه هم گفتیم، بالاخره لا تقرب هذه الشجره، گفتند آقا 999 تا درخت هست بخورید، اما از این یکی نخورید. این خانوم آقا هم گفتند دیگه ما اگه بش از 999 تا نخوریم، از این یکی قطعا میخوریم. رفتن خیمه زدن کنار همون درخت، فاکلا منها، رفتند و خوردند. خب این چه درختی بود؟ میدونید مسیحی ها میگن این درخت گندم بود، میگن اون شجره ممنوعه ای که آدم از اون خورده است درخت گندم بود. سوال، تا به حال شنیدی کسی به گندم بگه درخت؟ گندم که درخت نداره، بوته داره، این که درخت نمیشه اصلا. این که نجم، شجر نیست. ان نجم و شجر و یسجدان. یهودیان میگویند که سیب بوده است. حالا به چه دلیل این حرف رو میزنند؟ البته اون رگه اون حرف تو ادبیات ما هم اومده که پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. بالاخره این حرفا سرایت کرده است. اما من میخوام بگم اصلا ائمه علیهم الصلاه و السلام
بحث رو جای دیگری بردن، از این فرعی بودن در آوردند. واقعا اینها برکات مکتب نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. گفتند آقا اصل مطلب رو ببینید، این نوع درخت چی بود؟ بحث اینه که بدونید شما چیزی در وجودتون وجود دارد، حسی در وجودتون در وجود دارد که این اگه درست درکش نکنید، فهمش نکنید، کار دستتون میدهد. کلید رو خود قرآن میده. وقتی که شیطان به آدم گفت، به حوا گفت بیایید از این درخت بخورید، چی گفت؟ وقتی پیشنهاد شد در چه قالبی داد؟ گفت هل ادلکم علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا. آیا من شما را راهنمایی کنم به یه درختی که این درخت درخت جاودانگی است؟ یعنی اگر میوه‌شو بخورید دیگه همیشه میمونید، از بین نمیرید. و میوه این درخت را اگر بخورید به یه قدرت و حکومتی میرسید که پایانی ندارد. به مجرد اینکه این دو جمله رو شنیدن، دوان دوان پریدن بالای درخت که از اون میوه دامن دامن بخورند. توجه دارید؟ دو چیز رو شنیدن، یکی بقا و جاودانگی را، خلود را، دوم قدرت جاودان را. مثل اینکه این دو نکته دو غریزه جدی در وجود انسان هست، غریزه خلود و بقا. همه انسان ها میل به خلود و جاودانگی دارند، اما میدانیم الا من اراد البقاء ولا بقاء، مایلید جاودان باشید اما جاودانگی در این دنیا وجود ندارد که کل من علیها فان. خب این غریزه خلود که در وجود ماست خوش است، عمر دریغا که جاودانی نیست، این کجا پاسخ داده میشه؟ اگر پاسخ این داده نشه، لغو این غریزه، نه پاسخ داده میشه، آنجایی پاسخ داده میشود که هم فیها خالدون، در یه عالمی که در اون عالم چی داریم؟ خلود و جاودانگی داریم. یعنی خداوند لازم است برای تکمیل وجود و هستی، برای پاسخ دادن به تمام اجزاء کمالی انسان و این پدیدهی که آفریده است، جهان باقی را اقامه کند تا شکوفایی این انسان باشد. این یه بود. در وجود این انسان هنگامی که نگاه می کنید، حالا من این خلود رو گفتم، عدالت رو کنارش بگذارید، میل به عدالت، غریزه ی عدالت جویی، در بالاترین حدش هم که نگاه می کنیم پاسخ داده نشده. باید عالمی باشد که عدالت به تمام معنا فراگیر دیده بشه و پاسخ داده شود، غریزه عدالت جویی انسان که اون عالم رو خدا محقق میکند. بفرمایید که این وجود و این نظام زیبای هستی، ما یک گل رو میخواییم بشناسیم عزیزان، ما میخواییم یه طبقه بندی گیاهی رو بشناسیم، ما میخواییم یه گوشه ای از آسمان و ستارگان رو بشناسیم. چه عظمتی، یه عمر صرف میشه برای شناختن. خاطر من یه کسی رو من دیدم در خارج از کشور، 28 سال رو مورچه تحقیق میکرد، یه نوع خاص مورچه، اونی که ما بهش میگیم مورچه سواری، فقط 28 سال عمرش تحقیق رو این مورچه بود. حالا علتی هم که با هم گفتگو داشتیم به خاطر بحث آلت نملتون یا ایها النملت خلو مساکنکم و بحث مورچه سلیمان و مباحث قرآنی بود، خیلی مایل بود، آلمانی بود و مایل بود که در این موضوع کنجکاوی بیشتری داشته باشد. خب این موجودات، این وجود و این هستی و آفرینش با این عظمت، آیا این آفرینش ساخته شد و این انسان به این وجود آمد 40, 50, 60, 70, 80, 100 سال زندگی کند، بعدم پرونده بسته بشه، تمام، مات فاته؟ اینه که اگر نگاه کنیم یه شوخیه، این که یه فکاهی میشه، جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این که نمیشه، با حکمت خدا نمیسازد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید شما عبث بیهوده آفریده شدید؟ 40-50 سال بخورید و بخوابید، بخور، کار کن، کار کن، بخور، چرخه تکراری، بعدم تمام. این که اگر به این باشه که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم اوم حسابش کردن، ای کاش که نباشد. نه این نیست. شما دارید میرید این مقدمه رو طی کنید به سوی جهانی عظمتی، شکوفایی، توانمندی، بقایی، جاودانگی بی زوال. اون زندگی شماست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی اونه. شما تو دنیا سنگ و چوب دارید، به جهانی میرید که در اون عالم چیزی به نام سنگ و چوب و جماد وجود نداره، همه چیز حیات. انتق الله الذی انتق کل شی، تمام وجود اون عالم نطقه، نطقه، ادراکه، سخنه. به چنین جهانی داریم پا میگذاریم. سوم، ملموستر عرض میکنم خدمت دوستان، اگر قیامت رو خدا اقامه مینمی کرد که لازم است بر خداوند اقامه قیامت، چیزی به نام عدالت در کار خداوند وجود نداشت. به دلیل این که مشاهده میکنید عزیزان چه جانیانی، چه ستمگرانی و ظالمانی تو این دنیا زندگی کردند و چه جنایاتی انجام دادند، اما از دستگاه عدالت قصر در رفتند. یا اگر مجازات شدن، بین این مجازات و بین این جرم چقدر فاصله بود. بالاخره یه جانی بلند میشه در بغداد یه چنین جنایتی رو میکند و به اصطلاح جنگ تحمیلی 8 ساله بر ملت ایران زمین و جوانان و شهیدان و بزرگوار ما تحمیل میشه. نتیجه اون میشود که بالاخره تبارنامه خونین این قبیله کجاست که در کنار شهیدی دیگر بیفزایید. ملت عراق را نگاه میکنید، محرومیت ها، مظلومیت ها و کشته هاشون و گرفتاری ها و بدبختی هاشون تا الان. خب چی میشه؟ نهایتاً میگیرند و بالاخره صحنه مجازات و اعدام صدام رو دیدید. خب نهایتاً چی شد؟ یه مرتبه کشته شد، این گمان میکنیم شد مجازات در قبال هزاران خون، صدها هزار خون، مظلوم، قربانی، بیوزنان، ایتام، این شد مجازات؟ اگر آفرینش چنین عدالتی دارد، ما به بنیاد این عدالت مشکوکیم. مورد قبول ما نیست این عدالت. این که نمیشه عدالت. آقا نمیدانم هنوز دادگاه جنایات خاموش، اون دختر نوجوان بوسنیایی، کاش کتاب اون رو عزیزان خونده باشند و چه اتفاقاتی رو اروپا یا رقم زدن در بوسنی به خاطر نسل گوشی مسلمانان. هنوز ادعا اینه که دادگاهش بازم تشکیل میشه. چی کار میخوان بکنن با این گورهای 7-8 هزار نفره دست جمعی که روز به روز پیدا میشه؟ کو مجازات؟ کو عدالت؟ بگیرن نمیدارم حبس ابد کنن، 800 سال زندان ابد. این بنده خدا 80 سال سنشه، 800 سال زندان ابد براش میبرن. شوخی دارن میکنن با خودشون. عدالت نیست. نقطه مقابلش، اونها که وجودشون رو، هستی خودشون رو، تمام حیاتشون رو پای بشریت ریختن به اذن الله، تمام وجودشون رو وقف کردن، محسنان، نیکان، مصلحان، بزرگان تاریخ، اینها چی گیرشون اومد؟ پاداش اینها کجا شد؟ کو عدالت؟ کو دنیا و شرایطی که اینها به جزاشون برسند؟ و ان علیه نشأت الاخرى، بر خداوند لازم است که تک تک این انسان ها، چون جانیان و ظالمان، چه این محسنان و عادلان، در شرایطی قرار بگیرند که به تمام پاداش خیش، کیفر خیش برسند بر اساس عدالت الهی، پس قیامت بر او واجب است. و انه هو اغنا و اغنا، و او خدایی است که غنیه می دهد و قنیه می دهد، با غاف و غین. هو اغنا و اغنا، گاهی غنی میگید، کلمه غنا رو میگید، یعنی نیازمندی ها رو رفع کردن. خداوند اغنا، هر نیازی که ما داشته باشیم خداوند همون گونه که الان عرض کردم بر اساس قاعده رزق نیاز ما رو پاسخ داده است. عزیزان قرآن میگوید و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی رو نیاز دارید بهتون دادیم. اگر پیدا نمی کنید مشکل شماست. برید تلاش کنید، اندیشه کنید، کوشش کنید، به دست بیارید از این وجود. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما بحران انرژی، ما گمان میکنیم که بشریت به بحران انرژی میرسد. او این انرژی فسیلی رو خدا در اختیار ما قرار داد. این نسل ما، نسل پیش از ما و نسل بعد از ما هم استفاده میکنند. آه ببینید الان این دنیای انرژی تجدید پذیر چیست و این انرژی های فسیلی کدام است؟ انرژی هسته‌ای چیه؟ انرژی باد کدومه؟ و چه انرژی های دیگری که در این وجود هست و به تدریج کشف خواهد شد؟ پیشبینی شده از همه اینا. هو اغنا، بی نیازتون کرده است، یعنی داده نیازمندی هاتون رو، نه در حد نیاز. ببینید در آداب مسلمانی این نکته رو داریم، نکته جالبی است. مرد مسلمان تعهد دارد که به اصطلاح نیازمندی های زندگی و عائله خودش رو تأمین کند. اینو میگید نفقه واجب، یعنی زن و فرزند بر شوهر و پدر نفقه واجب دارن، هزینه واجب دارن، خوراکشون، پوشاکشون، مسکنشون در حد متعارفی که میتواند باید پاسخ خوب باشد. این نفقه یه حد واجب داره، یعنی حدیه که امورات باید بگذرد. اما از آداب مسلمانی و توصیه های اسلام اگر مرد در نظام اقتصادی که مرد ناناور خانواده است عرض میکنم، اگر مرد توان این رو داره که توسعه بر خانوادش بده، از مستحبات مؤکده، یعنی نه به حد واجبات قناعت کند، اگر میتواند دایرش رو وسیع تر کند. اینو میگن توسعه بر عیال که از مستحبات اسلام است. الخلق عیال الله، خلق عیال خدا هست عزیزان، خیلی زیباست. فرمود الخلق عیالی و من بخل بمالی علا عیالی اعذبه بناری ولا ابالی. خلق عیال منند، عیال من خداوندند، نانخور عائله من خداوند. اگر کسی به مالی که من در اختیارش قرار دادم بر عیال من بخل کند، سر و کارش با خود منه، میدانم با او چه بکنم. خداوند ما را نیازمندی های اولیه، به قول معروف کالاهای اساسی ما را پیشبینی میکند، اما به این حد قناعت نمیکنه، بلکه رفاه هم میده، توسعه هم میده. و انه هو اغنا و اغنا و انه هو رب الشعرا و اوز پروردگار شعرا، کلب الجبار، ستاره است همزمان با بهار، می درخشد شعرای یمانی، شعرای شامی با خزان و پاییز، از زیباترین ستارگان مجموعه جوزا. اما از ویژگی هایی که داشت این بود مورد پرستش قرار می گرفت، یعنی به دلیل حساسیتش که با بهار می اومد اتفاق می افتاد، قبیله خزاعه این ستاره رو می پرستیدن. و انه هو رب شعرا، این ستاره، بقیه ستارگان، مجموعه آسمان، اینا تحت ربوبیت خدا هم، کجا میرید؟ چرا اشتباه میرید؟ و انه هو رب شعرا و انه اهلک آدن الاولا و ثمود فما ابغا و قوم نوح من قبلو انهم کانو هم ازلم و اتقا. به سه چهار تمدن اشاره میکند که از مسیر کل مباحث جدا شدن، پایانشون رو نشان میدهند. فرمود و انهو و خداوند به هلاکت رساند عاد اولا را. به طرف جنوب جزیره العرب که میرفتند، به منطقه عمومی احقاف میرسیدند. سوره احقاف رو در قرآن دارید، سرزمین قوم عاد بود، جماعت قدرتمندی که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد علم تر کیف فعل ربک بعاد. قدرتمند، تمدن پیشرفته، اون صد ارم با اون ویژگی هایی که داشتند، اما دیگه طغیان و سرکشی، سفرشون چیده شد، از بین رفتند تمدنشون. فرمود اهلک آدن الاولا، آدی که در اون دوران کهن بودند از میانشون بردیم، و ثمود اگر به سوی شمال حرکت میکردیم، به اصطلاح ما کریدور جنوب و شمال، ایلاف و مرهلتن و شتاء و سیف، وقتی به سوی شمال میرفتن میرسیدن به منطقه وادی القرا، الان موجوده. از اردن هاشمی وارد حجاز که میشید، اولین منطقه‌ای که برخورد میکنید وادی القرا است، منطقه توریستی. الان اینجا سرزمین قوم ثمود بود. اینها هم جماعت عجیبی بودن، واندن براندن، فرانسوی باستانشناس، کتابی داره در مورد ثمود که یه بخش از قرآن استفاده میکنه. 16,000 سنگ نوشته از قوم ثمود رو کشف کرده و خونده و آیات قرآن در مورد ثمود رو میاره تو کتابش و بازگو میکنه. و ثمود فما ابقا، و قوم ثمود که این قوم ثمود هم باقی نمانده. اینا همونها بودن که جاب و صخره بلواد کوه ها رو میکندند و بر فراز اون می ساختن قصرها و کوشک‌ها. و قوم نوح، و قوم نوح قبل از اینها، انهم کانوهم اظلم و اتقا. مشکل تمام اینها دو چیز بود، ظلم و طغیان. ظلم به بندگان خدا و طغیان در قبال حضرت پروردگار. و المعتفکت احوا، اگر بنده این ظرف رو و این لیوان رو 100% باجگون کنم، کامل، نام این میشه افک. گاهی دروغی کسی میگه که وقتی نگاه میکنید 30-40% به راست میخورد. این دروغ از راست میگیرد، فروغ بد نیست. اما گاهی یه دروغی میگه کسی که 100% دروغه. میگفتن آه دروغ از دور میاد یه پاش میلنگد، نه این دوتا پاش میلنگد. به این میگن افک، به دلیلی که 100% وارونه است. 100% وارونه است. در قرآن به 5 شهر اسم برده میشه، منطقه‌ای که 5 تا شهر درش وجود داشت که مرکزیت اون مدینه صدوم کنار مدیترانه. به اینها قرآن میگه معتفکات. یعنی چی شدن اینها؟ باجگون شدن. و جعلنا عالیها سافلها، خداوند اینها رو واژگون کرد. اینها سرزمین کدوم جماعت بودن؟ قوم لوط. قوم لوط فرمود و المعتفکت احوا، این شهرها را ما واژگونشون کردیم و زیر رو کردیم. فقشاها ما قشا، پوشانید اینها را، فرا گرفت عقوبت الهی اینها را. چه فرا گرفتنی. به اینجا که میرسند خطاب میشه فبأی آلاء ربک تتمارا، خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. پیامبر با همه این آیات آسمانی و زمینی، درونی و برونی، انفسی و آفاقی، احساسی و تعقلی، همه چی رو خداوند تو این سوره گفت، به کدام یک از آلا، آلا ایلیه مفرد اون، جمع اون آلا، به نعمتهایی میگوین کن چنان چشم گیره که قابل انکار نیست. فبعی آلا ربکت تمارا، به کدام یک از این نعمت‌های الهی اینها دارن تماری میکنن؟ تماری یعنی تردید با جدال و با ستیزه کردن. اینا رو چی دارن تردید دارن؟ کجا دارن لجاج میکنن؟ رو چه مسئله ای؟ کجا میلنگه؟ فبعی آلاء ربک تتمارا، هاذا نذیر من النذر الاولى، این پیامبر بزرگی است از تبار بزرگان، بیدارگری است از بیدارگران عالم قبله، هشدار دهنده است از بزرگ هشدار دهندگان الهی. هاذا نذیر من النذر الاولى، بدونید دیگه وقت ندارید. عزفت العازفه، الف همزه، الف همزه زف، عزف به معنای قرب، قرب شدید. عزفت العازفه، نزدیک شد نزدیک شونده. از اسامی قیامت عازفه است در قرآن، به دلیل اینکه اختربت الساعت و انشق القمر. در منطق قرآن قیامت نه اینکه نزدیکه، بلکه میتوان گفت آمده است. در قرآن نسبت به قیامت افعالی که به کار برده میشه عمدتاً چه فعلیه؟ فعل ماضی، یعنی گویا شده است. گاهی من مثال زدم عامیانه به دوستان که روشن باشه، شما تو خونه زنگ میزنم میگم بابا مجلس برقرار شد نیومدید شما، همه منتظرتونن، میگید آمدم آمدم. آمدم چه فعلیه؟ فعل ماضیه، یعنی من قبلا آمدم، بالی که الان میخواید برید. چرا میگید آمدم آمدم؟ چون قطعا میرید به امری که قطعا محقق میشود. در کلام عرب، در پارسی هم داریم تعبیر چی میکنن؟ ماضی میکنن، اونم محقق القوع ما لهر تجا منزلت منزلت الماضی به قوت رجا، یعنی اون محقق الوقوع قطعی مسلم اقتربت ساعت و منشق القمر. مگه شوخی داره خدا با کسی؟ انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. فرمود عزفت العازفه، بسیار نزدیک است این قیامت. اما لیس لها من دون الله کاشفه، جز خدا هیچ کس نمیتواند بگوید کی میآید. حتی پیامبر هیچ کس نمیدونه. لا یجلیها لوقتها الا هو، جز ذات او کس دیگری نمیداند. دو جمله موند من بگم تمام کنم سوره رو خدمتتون. به اینجا که میرسد میفهمد افمن ها ول حدیث تعجبون، آیا از این حدیث تعجب میکنید؟ مراد از این حدیث چیست؟ مجموعه مطالب سوره نجم و مجموعه مطالب کل قرآن کریم. از اسامی قریب 60 گانه قرآن در قرآن حدیث، از نامهای این کتاب مستطاب حدیثه. اجازه بدید من این رو بگم، یه حلاوتی از این در کامون بیاید این شب پایانی سوره عزیزان. کلمه حدیث بر وزن فعیل است. میدونید ما در کلام عرب آهنگ دارن کلمات، ما تو فارسی اینو نداریم، تو انگلیسی هم نداریم. آقا نمیدانم عرض به خدمتون، الان آمدن گفتیم، رفتم رفتی رفت، خب رفتن بر وزن چیه؟ وزن نداره که این. اما وقتی میگید ذهب میگید بر وزن فعل، مثل کتب بر وزن فعل، وزن داره، آهنگ داره کلمات. اسم و فعل در کلام عرب آهنگ داره. این از ویژگی های زیبای قرآنه که آقا این قرآن عزیز ما با این زیبایی میتونن صنع به سحر سبا بخونند، نهاون بخونن، عجم بخونن، بیات بخونن، سگاه بخونن، حجاز بخونن، رست بخونن، میتونن تو این دستگاه ها بخونن، چون آهنگ پذیر قرآن. زبان عرب این چنینه. ترجمه فرمایید کلمه ی حدیث بر وزن فعیله، این وزن هر کجا که به کار برده میشود استمرار و دوام و ثبات رو میرسوند. خاطرتون باشه ماده حدیث از ماده حدوث میاد. حدوث یعنی چی؟ یعنی امر نو، جدید، حادث و قدیم. چیزی که بوده است قدیم، چیزی که نو آمده است حدیث. پس کلمه حادثه یعنی چیزی که تازه اتفاق افتاده است. خود ماده حدوث نو بودن و جدید بودن رو میرساند. وقتی میره تو قالب حدیث، تو قالب فعیل قرار میگیره، حالا دیگه چی میرسونه؟ دوام و ثبات را. دیگه حالا خودتون باید بدونید چی شد. از اسامی قرآن کریم حدیثه، یعنی سخن نوی که همیشه نو است. یعنی شما میایید الان پای تفسیر آقای انصاری این ده شب رو نشستید، سوره مبارکه نجم رو گوش دادید تفسیرش رو، حالا فردا صبح شروع میکنید سوره نجم رو میخونید، براتون کهنگی دارد یا جدیده؟ جدید. آقا بنده عزیزانی رو میشناسم که اینها در ماه مبارک رمضان روز یک دور قرآن میکنند، روز یک دور قرآن. خدا تعالی از ماه گلپایگانی ایشان مقید بودن 30 دور قرآن میکردن در ماه رمضان، 30 دور قرآن تلاوت میکردن. الان من کسی رو میشناسم که در ماه رمضان 40 دور قرآن تلاوت میکنه. توجه دارید؟ خب یعنی چه؟ و بعد ماه شوال که میشه باز مجدد میگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی این حدیثه هیچگاه کهنه نمیشه. یه متن رو یه بار بخون، دو بار بخون، سه بار بخون، اما باز میبینید تازه است. یه ظرفیتی خدا در این کلام قرار داده است که نو به نو مطلب میاد. اینی که خدای رحمت کند حضرت علامه طباطبایی رو میفرمودند آن قرآن شاید حاجت به هر دو سال یه تفسیر نو داشته باشه. حدیث نوه. فرمود افمن ها و الحدیث تعجبون، آیا از این حدیث و سخن نوی الهی به تعجب وادار شدید؟ و تزهکون و لا تبکون، میخندید؟ جدی نمیگیرید؟ به کلام خدا میخندید؟ جای آن است که ولیبکو کثیرا ولیزهکو قلیلا، روزی بیاد که بسیار میگرید و خنده بر لبان شما دیده نخواهد شد. و تزهکون بلا تبکون و انتم صامدون. این کاری بود که بلایی بود که عرض به خدمتون سر مسلمان ها می آوردن دشمنان. و انتم صامدون با سین، سمود و سمود در لغت به معنای تغنی و اغنیه، آوازخانی، هل هل کردن، کف زدن. پیامبر شروع میکرد به خواندن قرآن، قام رجلان من بنی اهل دار، یکی این طرف یکی این طرف، یه ماشین طرف یه اون طرف، شروع میکردن کف زدن، سود زدن، فریاد کردن، به تعبیر ما پارازیت دادن رو مطالب رسول خدا. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، میگفتن گوش نکنید به این قرآن، لغو کنید توش. از شنیدن صدای قرآن می ترسیدن عزیزان. تمام شد، بحث به پایان رسید. این جمله رو عرض کنم خدمتون، ببینید قرآن چی نازل شد. به لحاظ سال میلادی عرض می کنم 600 بعد از میلاد مسیح. می دونید اولین ترجمه قرآن تو اروپا چی اجازه دادن دست اروپایی ها برسه؟ 400 سال قبل قربان، 400 سال قبل اولین ترجمه قرآن به زبان فرانسوی توسط دو تا سه تا کشیش انجام شد، مغلوط فراوان. 150 سال اینو کلیسا پنهانش کرد، اجازه دیدن به مردم و جامعه ندادن که اصلا اروپایی‌ها بدونن چیه این، این کس کی بوده، کتابش چی بوده، کلامش چی بود، اجازه ندادن. تا دیگه بعض از تحولات و مسائل سیاسی و نیاز به استعمارشون و مسائل دیگهی که داشتن، کار به اونجا کشید که مطرح شد. یعنی دقیقا اگه زمان دقیق بگیم این حدود 400-450 ساله. هزار سال قرآن رو سانسور کردن، نگذاشتن قرآن رو بفهمن اروپایی یا باش مواجه بشن. بعد ترجمه ها هم خب ترجمه های ناکام تو این 100 سال اخیر مثل مرحوم پکتال اومدن و مسلمان شد. بعد دیگه عرض به خدمتون آربری ترجمه های بعدی تا خود مسلمان ها اومدن، مثل حیدر علی، مثل یوسف علی، اینها اومدن و ترجمه هاشون الان کار دست اروپا یاد داده، ترجمه های دقیقشون از قرآن و موج ایجاد میکنه. با خوندن یه ترجمه میبینید زندگی ها زیر رو میشه. نگذاشتن همون کار جاهلیت. جاهلیت عرب نمیگذاشت صدای قرآن به گوش دیگران برسد، چون به مجرد این که میشنیدن باتون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم، مات میموندن در قبال کلام پیامبر و سخن خدا. فرمود و انتم صامدون، آیا هلهله میکنید، لغو میکنید، نمیگذارید بشنوند؟ کار خودش رو خواهد کرد خداوند. یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. امروز هم همینه که عرض کردم، طبق آمارهای دقیقی که از مراکز بسیار دقیق و منظم خود ایالات متحده آمریکا عرض میکنم خدمت عزیزان، اعتراف خودشونه، پیشروترین دین در سطح جهان به لحاظ جذب مخاطبان و گروندگان بدون تردید آیین محمدی. و شرع مقدس اسلام عزیزان، مگه میتونه کسی مقابل این موج رو بگیره؟ در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. فرمود و انتم صامدون. این آیه 61 بود خوندم. یک آیه دیگه این سوره داره که آیه 62مه که اگر بخونم همه در بس با هم باید چه بکنیم؟ یک جا کمپلت باید سجده کنیم. لذا من لفظ آیه رو نمیخونم و فقط این جمله رو عرض میکنم که عزیزان بدون تردید، کوتاه میگم و عرضم رو به پایان میرسانم، بدون تردید اگر بالاترین، خوشترین، نزدیکترین حال وجودی انسان رو در پیشگاه خداوند بخواهیم به تصویر بکشیم، حالت سجود است. حالت سجود است. چرا؟ به دلیل این که خوب دقت بفرمایید، شیطان چرا سجده نکرد بر آدم؟ گفت انا خیرون من، حاضر نشد سجده کنه. مقام سجده مستقیما در تعارض با چیست؟ با انا، با انا، با کبر، با انانیت. اگر کسی حاضر بشد خودش رو به خاک بندازد، پیشانی بر چیزی بگذارد که خاک پای مردم است، بر خاک بگذارد، دیگه حیثیتی برای خودش، انانیتی برای خودش قائل نشده. ببینید شما تو نماز میستید پیشگاه خداوند، الله اکبر. خب به طور کلی از جهت نظامی، یه نظامی وقتی میخواد گوش به فرمان و به فرموده رو نشون بده، باید تو چه حالتی باشه؟ ایستاده، گوش به فرمان، کاملا آماده است. ما میگیم خدایا گوش به فرمان، این بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، یا بعد یه مرتبه احساس میکنیم که ما داریم خیلی تون میریم، ما کجا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، احساس میکنیم ما کوچکتر از اینیم که این حرفا رو بزنیم، خم میشیم، تا میخوریم، قدمون رو در محضرش دو تا میکنیم. اما وقتی هم که رکوع میکنیم، باز هنوز داریم میبینم خودم رو که رکوع کردم، یعنی دارم خدا میبینم دیگه، احساس میکنم من که باشم که بران خاطر حاطر گذرم، لطفا میکنی یه خاک درت تاج سرم. نه خدایا، من اعتقاد دارم هیچی در پیشگاه تو نیستم، لذا خودم رو به تمام وجود به خاک میفکنم. در هر رکعت نماز شما یه سیر و سلوک کامل رو نشان میدید. وقتی انسان به خاک میفته و به سجده، یعنی دیگه و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی، میشه فناء ما و بقاء حضرت جانان، دیگه ما تموم میشیم، اون شروع میشه، جلوات او شروع میشه، عظمت او شروع میشه. به همین خاطر سجده آستانه، دقت کنید دیگه من آیه رو نخوندم، سجده آستانه قرب انسان به حضرت دوست است. اقرب ما یکون لعبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجود است. دیگه اون حالتی است که انسان در نیستی رو میکوبد تا هست بشه، از سر نفس بر میخیزد تا به مراتب عالیه کمال خداوند او را برساند. دقت فرمودید؟ حالا ما تو اسلام سجده های متعدد داریم. ما سجده نماز داریم که در نماز میخونید، سجده شکر دارید. عرض به خدمتون یکی از سجده هایی که در اسلام داریم سجده تلاوته. این سجده تلاوت 15 جا در قرآن وجود داره. 15 مورد. 11 مورد اون مندوبه و مستحبه، یعنی اگر رسیدید سجده کنید خوب است، اما 4 جای آن واجب است. سوره مبارکه الف لام میم سجده هام میم فصلت علق و سوره مبارکه نجم. تو این چهار تا اگر کسی آیه سجده دار را بخواند واجب است به وجوب قطعی شرعی سجده کنه، اونم وجوبش فوریه. این نمیشه الان بخونید بعد تو خونه سجده کنید، باید سریع سجده کنه کسی اگر میخوند سجده کنه. منتها امتیازش اینه که این سجده نیاز به طهارت ندارد، نیاز به چیزی که برون سجده کنید نداره، نیاز به قبله نداره، نیاز به ذکر گفتن هم حتی ندارد. یعنی بله اگر ذکرش رو بگد انسان لا اله الا الله حق الحق اون که بسیار عالی، اما اگر بدون ذکر هم باشد کافی است. که یکی از اون موارد همین آیه پایانی سوره بود که اشارتی از جهت معنا به آن انجام گره. خب این به حمدالله پایان سوره مبارکه نجم در این ده نوبتی بود که خدمت دوستان عزیز از و نجم و هوا گفتیم تا این آیه پایانی، و بسیار شاکریم خداوند رو که توفیق گفتن این آیات مهم و سنگین این سوره رو بر ما عنایت کرد و در محضر عزیزان به نام نامی سید الشهدا استفاده بهره از این ایام بردیم. یه دو تا دعا میکنم یه جمله تمام. پروردگارا به عظمت این آیات، رازهای مهمی که در این آیات بینات بود، توفیق انس بیشتر با قرآن و اطرت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را قدردان آیه قرآن قرار بده. پروردگارا مسلمانان عالم رو به عزت قرآن عزیزشون بگردان، به شوکت قرآن شوکتمندشون بگردان، دشمنان اسلام رو، دشمنان قرآن رو خدایا در شرق و غرب عالم، اونها که شمشیرشون رو از رو بستند امروز مقابل اسلام، مقابل قرآن عزیزان، چیدشون و مکرشون رو به خودشون برگردان. باز این چند روزه دارید از یه طرف رجزخانی های اون سو رو میشنوید و از یه طرف باز در آستانه اربعین خونهای مظلومانی که بر روی زمین دارن میریزن. خدایا شر وهابیون رو به خودشون برگردان، شر امریکا رو به خودشون برگردان، شر اسرائیل رو به خودشون برگردان. پروردگارا اقتدار، عزت، عظمت، مسئولیت و شوکت و شکوه رو به مسلمانان بازگردان.